9 بامداد، این رادیو فرداست. اتحادیه اروپا اعلام کرد در مذاکرات مسکو خواهان توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران خواهد شد. کوفی انان از ایران خواست در رفع بحران سوریه نقش اساسی ایفا کند. و دبیر کل سازمان ملل میگوید رژیم بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. خبرگزاری رویترز گزارش داد هلگا اشمیت مقام ارشد در هیئت مذاکره کننده کاترین اشتون به نمایندگی از سوی 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه نامه‌ای به علی باقری مقام دوم هیئت مذاکره کننده ایران ارسال کرده است. این خبرگزاری که نسخه ای از این نامه را رؤیت کرده گزارش داد خانم اشمیت در این نامه به تهران گفته است که 5 به علاوه 1 در دور دوم مذاکرات در مسکو از ایران خواهد خواست غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. ایران تا کنون از پذیرفتن تعلیق غنیسازی 20% سر باز زده است. ایران و 5 به علاوه 1 بار دیگر در 29 و 30 خرداد در مسکو گفتگو می کنند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز پنجشنبه از ایران خواست در تلاش‌های بین‌المللی برای رفع بحران سوریه همکاری کند. انان که پیشنهاد تشکیل یک گروه جدید بین‌المللی برای حضور در سوریه را مطرح کرده تصریح کرد همه یک کشورها می‌توانند به این گروه بپیوندند و گفت امیدوار است ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه خود بخشی از این راه حل باشد. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن مخالفت گفت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر خود بخشی از مشکلات در بحران سوریه است. و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی که درباره سوریه برگزار شد گفت رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. آقای بان با محکوم کردن کشتار اخیر در استان حما آن را وحشیگری غیر قابل بیان خواند و گفت ناظران بین المللی که قصد داشتند از محل این کشتار بازدید کنند هدف تیراندازی قرار گرفتند. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن تشکیل شد که گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بیش از 80 تن از جمله 20 کودک در دو روستای استان حما منتشر شد. و خبر آخر این که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه در وین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
در کشاکش تحریم‌ها و کشمکش‌های سیاسی و دغدغه‌های حقوق بشری، محیط زیست برای شما تا چه حد اهمیت داره؟ این جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6:00، یک ساعت مستقیم و زنده از دغدغه‌های زیست محیطی در ایران می‌گیم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
خب در اینجا میرسیم به پخش مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه های رادیو فردا که همکارم وحید پوراستاد تهیه کرده. در همینجا من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم و میکروفون رو میسپارم به همکارم وحید پوراستاد و برنامه انفرادی.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. خرداد سال 1363 زندان قزلحصار. دختران و زنان مجاهد با اتهام‌های سیاسی بیش از یک سال است که در گوشه‌ای از زندان قزلحصار به نام واحد مسکونی در شرایطی سخت‌تر از سلول انفرادی و تابوت‌ها قرار گرفتند. مینا انتظاری زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود میگوید گردانندگان واحد مسکونی با تشکیل این واحد می‌خواستند پیامی خاص را به زندانیان سیاسی به ویژه زنان بدهند.
اینا می‌خواستن یک رعب و وحشتی توی همه زندانی‌ها بندازن که ادامه بودن شما توی زندان‌ها و اگر که نشکنید و نبرید شکنجه‌های قبر و هم بدتر از اون شکنجه‌های واحد مسکونیه. و طبعاً پیامش هم در هم شکستن زندانیان زن بود که به دنبال اون به سطح جامعه برده بشه که اگر زنان وارد مبارزه بشن و جلوی رژیم بایستن سرانجامشون به زندان‌ها و داغون کردن زندانیان زن خواهد بود. اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر ذره‌بین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون نیل بازجو بوده اگر می‌شده، اینها کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و تنبیه‌های شدید می‌شدن.
اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب در همان سالهای ابتدایی دهه 60 هدف اصلی دستگیری ها را فراهم آوردن شرایط توبه زندانیان اعلام کرده بود.
این مزیره هایی که برای متهمین فراهم میشه و اینها را از جامعه جداشون میکنیم و در یک محدوده نگهشون میداریم صرفا برای اینه که اون ذهنیت و اون شرایطی که موجب شده بود اینها را به انحراف بکشونه اون شرایط عوض میشه. بنابراین این وظیفه دادستان
نیست که شرایط توبهشون فراهم کنه. خانواده دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی ماهاست که از دختران و زندانیان خود بیخبر هستند و هیچ کس با آنها جوابگو نیست. خانواده زندانیان بارها به دفتر آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی مراجعه می کنند و از او درخواست کمک می کنند تا وضعیت نامعلوم زندانیانشان مشخص شود. تلاش‌های خانواده زندانیان نتیجه می‌دهد و آیت الله منتظری هیئتی را روانی زندان‌ها می‌کند. مینا انتظاری
توی اون رفرمی که توی زندان شد و بازدیدی که سرزده گروه دفتر آقای منتظر اومدن و اونها رو دیدن که چه رعب و وحشتی اینا اونجا ایجاد کردن و چه شکنجه‌هایی که حتی از بیرون نمیدونستن و مجبور شدن که اینا اونجا رو تعطیل کنن و اینا برنامه اینها گسترش اون شکنجه‌ها و به خصوص همون واحد مسکونی بود.
تیر ماه 1363 زندان قزلحصار. درهای بند عمومی باز می‌شود. تعدادی از زنان زندانی را بعد از 14 ماه از واحد مسکونی برمی‌گردانند. آنان با صورت‌های زرد و بیروح وارد می‌شوند. تمام آنها چادر و لباس‌های سیاه پوشیدند. سودابه اردوان زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
یه سری از بچهای واحد مسکونی رو آوردن توی بند ما. بهشون میگفتیم سیاه جامگان. تمام لباسای این بچه‌ها سیاه بود. حتی نایلکسی هم که استفاده می‌کردن فرض کنین لباس می‌شستن توش می‌ذاشتن همونم سیاه انتخاب می‌کردن. همه اینها صورتاشون زرد و رنگ پریده تو خودشون بودن، با کسی حرف نمی‌زدن.
مینا انتظاری میگوید وقتی این زنان به بند برگشتند آنها دیگر به هیچ کس اعتماد نداشتند و شخصیت دیگری شده بودند.
اینها به همه چی بدبین بودند. به این دلیل که اینها زیر فشار بازجویی 24 ساعته یعنی در کنار بازجو بودند به مدت 12-13 ماه. یعنی کسانی که بازجویی رو گذروندن میتونن بفهمن این جمله یعنی چی، که ماها با بازجو باشی. کاملا شخصیت اونها در هم شکسته شده بود.
زنان و دختران زندانی برگشته از واحد مسکونی با رنگ‌های پریده هر کدام گوشه‌ای از سلول می‌نشینند. روزها می‌گذرد و آنها با کسی سخن نمی‌گویند. سودابی اردوان در گوشه‌ای دیگر از سلول موهای یکی از همبندی‌های خود را شانه می‌کند. یکی از دخترانی که از واحد مسکونی بازگشته هراسان برمی‌خیزد
و به سودابه نزدیک می شود و به خاطر این کار به او اعتراض می کند.
یه روز من داشتم موی یکی از بچه ها رو که بلند بود از پشت براش می بافتم. یکی از اینا اومد کنار من وایستاد و گفتش که مگه نمی دونی که کمک کردن به همبندی قدغنه، نباید کسی به کسی دیگه کمک کنه. وقتی به صورت این دختر نگاه می کردم، بیشتر از اینکه آدم بخواد متنفر بشه، آدم دلش بالش می سوخت که این صورتی که رنگ پریده و زرد و شکسته ولی در این حال دختر جوان زیبایی بود.
یأس و ناامیدی و افسردگی شدید، ترس از بازگو کردن آنچه در 14 ماه بر آنها گذشته، حس بی‌اعتمادی به همه چیز در وجود این زنان سخت رخنه کرده است. مینا انتظاری میگوید برخی از زنانی که از واحد مسکونی برگشتند دیگر نه تنها آن افراد شاداب و عادی سابق نبودند، بلکه دچار روان پریشی هم شده بودند.
یکی از موردهایی رو که من دیدم خانم فرزانه بود که وقتی از اونجا می بردنش دانشجو بود و تازه بچهش به دنیا آمده بودی، بچه کوچیک داشت و خیلی معمولی سرحال و خیلی اهل مطالعه و اینا بود. وقتی که سال 63 از این شکنجهگاه واحد مسکونی برش گردونده بودن، کاملا دچار شکست عصبی و جنون کامل شده بود. هیچ گونه اختیاری به لحاظ فکری و مغزی و فیزیکی نداشت روی خودش. ساعت‌ها سر پا می ایستاد، گاهی اوقات با یک پا می ایستاد و هیچ حرکتی نمی کرد با چادر و حجاب کامل. و حتی ما می دیدیم این روزها غذا نمی خوره، دستشویی نمی رفت، حمام نمی رفت، نمی ذاشت هیچ کس بهش نزدیک بشه، طوری که دیگه نه خودش رو می شناخت، نه حتی بچهش رو می شناخت، نه خانوادش رو. این شرایطش ادامه داشت تا سال 70 که از زندان فرستادنش بیرون.
شکر محمدزاده زن دیگری است که از واحد مسکونی برگشته. در بیشتر اوقات گوشه ای می نشیند و تنها اشک می ریزد. مینا انتظاری درباره شرایط روحی شکر محمدزاده می گوید:
راز بند ما بردن، خیلی سرحال و خوب بود. وقتی که برگردوندن از واحد مسکونی، یک دختری در هم شکسته نمیگفت که اصلا چی شده، تا اینکه یکی از دوستاش وقتی که به اون نزدیک شد، جمله‌ای رو که مرتب شکر میگفت این بود که همینجور اشک میریخت و میگفت شماها نمیدونین با ما چه کار کردن، مرگ برای ما راحت‌تر بود، ما رو خورد کردن، از ما هیچی دیگه نمونده.
گوشه‌گیری و سکوت کامل شکر محمدزاده موجب شده بود که برخی از زندانیان فکر کنند که او در واحد مسکونی بریده، اما سودابی اردوان که او را در زندان دیده میگوید او هرگز در مقابل فشارهای واحد مسکونی نشکسته بود.
شکر وقتی که اومده بود به بند هنوز اون اعتقادات خودشو داشت، ولی محیط انقدر رعب و وحشت داشت که سعی میکرد که مثل بقیه رفتار کنه و کسی نفهمه که این هنوز میتونه خودش باشه و با افکار خودش زندگی کنه. شکر هیچ وقت آزاد نشد و سال 67 اعدامش کرد.
برای زنان و دخترانی که مجبور بودند در واحد مسکونی 14 ماه با بازجو به سر ببرند، آثار روحی و روانی آن با خروج از واحد مسکونی تمام نشد. آن دردها و رنجها پس از نزدیک به 3 دهه با روح و روان زندانی همچنان عجین شده. ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60 با 10 سال سابقه زندان، درباره تجربیات یکی از این زنان زندانی میگوید:
هنوز بعد از 27 سال وقتی که خواب میبینه، بازجوش رو به سن امروزش میبینه، نه به سن اون روز که در ذهن این بوده. یعنی بازجو درون خود این هست، یعنی همراه با این داره پیر میشه و همراه با این داره موهای سرش میریزه و همراه با این داره سفید میشه.
نزدیک به 3 دهه از برچیده شدن واحد مسکونی میگذرد. برخی از آن دختران و زنان جوان اعدام شدند، تعدادی به خاطر فشارهای جسمی و روحی این واحد دیوانه شدند، بسیاری دیگر در سکوت کامل به سر میبرند، سکوتی که سالهاست ادامه دارد. بخش بعدی این برنامه بار دیگر به سلول انفرادی برمیگردیم تا این بار زندانیان از شیوه مقاومت درون این سلول‌های کوچک بگویند.
تمام روز مصمم کنیم به هیچ شما نخواهید. اگر تو انفرادی شما شب بتونید بخوابید، در واقع فرار از کابوس و همه چیه.